کاهش 30% قیمت خودرو با اصلاح نرخ مواد اولیه. مازیار بیگلو اظهار داشت ریشه مشکل قطع سازان قیمتگذاری دستوری خودرو است، زیرا این مسئله موجب شده صنعت خودروسازان زیانده باشد. از سوی دیگر خودروساز ناچار است قراردادها را اصلاح و قیمت قطع ساز را بروز کند، ولی این قیمت هر چقدر هم بروز و به حساب قطع ساز منظور می شود اما قابل پرداخت نیست، زیرا زیان خودروساز به معنای خروج نقدینگی از دست خودروساز است. در واقع زیان در گردش وجوه نقد به معنای کمبود نقدینگی است. لذا هر چقدر هم قطع سازان قیمت را اصلاح می کنند، پولی وجود ندارد که به قطع ساز پرداخت شود. شاید خودروساز به ظاهر سود داشته باشد اما به دلیل کمبود نقدینگی پولی ندارد. از سوی دیگر نیز خود قطع سازان به دلیل شرایط بی‌ثباتی در مواد اولیه و ارز با زیان مواجه شدند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه این چالش اخیراً تشدید شده است افزود همه اصلاح قیمت های 3 ماه اول، دوم و سوم به حساب قطع ساز منظور شده است، یعنی حجم طلب قطع ساز بسیار بالا رفته است و حدود 31 هزار میلیارد تومان شده. اما اگر همه قراردادها اصلاح و به حساب منظور شود به رقمی بالای 35 هزار میلیارد تومان میرسد.
ایران، ایران ما، ایران زیبا، ایران پهناور. کشور مستقل و پیشرفته. ما آینه‌ای هستیم برای بازتاب پیشرفت ایران. به توان 40.
در این قسمت از برنامه به توان 40 به نمونه هایی از توانمندی های کشور در حوزه تولید ملی اشاره خواهد شد که نشان از توان تولید داخلی پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی است و مایه افتخار تک تک ایرانیان. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
یادم بچه که بودیم یه انیمیشنی از تلویزیون پخش می‌شد به نام سفر به اعماق زمین که تو چند نفر از دهانه ی آتش فشان می‌رفتن تو و اونجا با جونور و دایناسور و از این چیزا روبرو می‌شدن، بعدش هم از اون طرف دیگه می اومدن بیرون. اما مطمئنن این چیزا فقط مال قصه ها و انیمیشن های علمی تخیلیه، چون چیزی که توی زمین وجود داره انقدر با ارزشه که برای به دست آوردنش میشه دست به کارهای بزرگی زد. در این قسمت از بتوان 40 ما به اینجا اومدیم تا دانش فنی و تلاش برای بچه های ایران رو برای به دست آوردن و استخراج نفت به شما نشون بدیم.
اولین چاه نفت آسیا سال 1287 شمسی در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید. از اون سال مجموعه ای از کشمکش های سیاسی، نظامی و اقتصادی بین قدرت های استعماری بر سر استخراج و فروش نفت در ایران به وجود اومد. تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران 29 اسفند سال 1329 بود، اما تکنولوژی استخراج نفت تا سالها بعد دست خارجی ها باقی موند و ملی شدن صنعت نفت ایران فقط با کمی افزایش درآمد همراه بود. یکی از بخش‌های مهم صنعت نفت اکتشاف و حفر چاه‌های نفت که تا پیروزی انقلاب اسلامی 46 شرکت خارجی اونو اداره می‌کردن و سهم اشتغال ایرانی‌ها فقط بخش‌های کارگری بود. در کنار یکی از بزرگان شرکت ملی حفاری هستیم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شجاع گلچین هستم. کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت ایران. در اوایل انقلاب شرکت های حفاری حدود 55-56 شرکت بودن و خدمات جنبیشون که ما پیشنهاد دادیم که بهتر است این شرکت ها جمع بشن و شرکت ملی حفاری ایران تشکیل بشه.
این پیشنهاد رو به کی دادین؟
این پیشنهاد رو من با کارکنانی که در واقع مدیران خارجیشون رفته بودن دیگه، اینا همه علاف شده بودن، من با اینا مطرح کردم و اقبال خوبی شد. ما هم به اتفاق 5-6 نفر از دوستان شرکتی رفتیم قم و با توی دفتر حضرت امام، دفتری که نه، یک اتاق خیلی کوچکی بود، در حدود نزدیک به 50 دقیقه رو در روی حضرت امام من این گزارش رو شفاهن دادم خدمتشون. گفتش که شما بردارید اینا رو بنویسید و به طور خلاصه بنویسید و من بدین. گفتم حضرت امام من 50 دقیقه اینجا خدمت شما رو گزارش دادم. گفت نه، توی یک صفحه. فوری نوشتم و اینا و خودم هم اول امضا کردم و دادم. آقایونی که همراهمون بودن هم امضا کردن، دادم خدمت حضرت آقا و حضرت امام برداشتن زیرش اون یادداشت در واقع سرنوشت‌ساز رو نوشتند و به این وسیله که شرکت تأسیس میشه.
پس اون نامه خیلی معروفی که هر جای این شرکت میریم ازش صحبته به خط شما نوشته شده؟
دقیقاً خط منه.
چه سالی بود؟
سال 58 بود. الان هم الحمدلله این شرکت بزرگترین شرکت حفاری دنیاست.
شنیده بودیم اهواز و خوزستان و اینجاها گرمه ولی سرده. ایشون که اینجا میبینین یکی از دکلای حفاری شرکت ملی حفاری ایرانه. ایشون بعد از اینکه نفت ما رو بالا کشید یا به عبارت دیگه استخراج کرد، اونو تحویل بخشه دیگه یه صنعت نفت میده که حالا یا بفروشنش یا برای پالایش ازش استفاده کنن. اما ظاهر یه دکل حفاری نمیتونه مجموع تخصصها یا بخشه پیچیده رو که باید با هم کار کنن تا یه چاه به نفت برسه رو نشون بده. سلام علیکم، احوال شما خوب هستید؟ خسته نباشید. چیکار میکنید آقا شما اینجا؟ صدا رو بلند بگو که بره.
داریم کیسینگ میرونیم، کیسینگ را پنجمه.
کیسینگ میرونیم؟
بله بله، رانینگ کیسینگ.
رانینگ کیسینگ؟
بله.
خدا قوت. این چیه؟ این عقربه چیه اینجا؟
این وزنماه.
وزن؟
وزن استه، این که ما نشون بدم.
آه
الان وقتی بلند کردم وزن شده حدود 400,000 پوند وزنم.
400,000 پوند؟
پوند، در اون 200 پوند.
خیلی خوب. ای اومد برو بالا، برو بالا، اینو بگیر داره میره. اون بنده خدا اون بالا چیکار میکنه؟
اون دکلبان.
چی؟
دکلبان.
دکلبر؟
دکلبان، دکلبان،
دکلبان.
آره.
نمیترسیم اینجا خطر نداره؟
خطر داره، آره خیلی خطر داره.
باید خیلی مواظب باشی.
آره آره.
چند ساله داری این کار میکنی؟
من 18 سال.
جدی 18 سال اینجا این؟
آره 18 سال اینجا هست.
18 سال بعد نفتی که میکشیم به کل دنیا میره دیگه از ما.
آره آره آره.
ای اومد.
خودتون رو معرفی کنید.
محمد رضا پورسیاه هستم.
یه دکل الان اگر به یه مشکلی بخوره و خراب بشه یا یکی از قطعاتش خراب بشه، شما خارجی ها رو صدا میکنیم بیان درست کنن؟
نه، ما الان کارشناس هامون در طی سالهای گذشته، خصوصا الان که دیگه 40 سال بودن از انقلاب گذشته، اونقدر متبهر و کارکشته هستن که بدون نیاز به خارجا بتونن هر قسمتی از دکل رو بسازن. ما طی این 40 سال 10,000 قطعه رو تونستیم خودمون بسازیم در حقیقت، در حالی که قبلا حتی یه دونه پیچ رو ما باید از خارج می‌خریدیم. حتی یه اورینگ رو، یک واشر رو ما در ایران اصلا قطعه سازی در زمین حفاری و صنعت نفت به هیچ عنوان نداشتیم. از دهه 60 ولی شروع کردیم با تشکیل یک اداری به نام اداری خودکفایی، دوستان شروع کردن به ساختن قطعات، تا الان که تجهیزات کامل رو در ایران میتونیم بسازیم و شرکتایی هست که شرکتای ایرانی هستن، هم در شرکای صنعتی اهواز و هم در شهرستانهای دیگه، اینها رو برای ملی حفاری میسازن و پیشرفت بسیار خوبی تو این زمینه داشتیم.
جایی که در واقع هستیم اداره کل خدمات نمودارگیری هست، از مدیریت خدمات ویژه که جزئی از معاونت فنی مهندسی شرکت ملی حفاری ایران. اول بگم که اداره نمودارگیری هدفش چیست؟ هدف ما اخذ یک سری اطلاعات از داخل چاه هست، از زمانی که چاه شروع میکنه به حفاری تا زمانی که چاه تمام میشه و حتی برای چاهای در دست تولید، چاهای تعمیراتی و ورکوور. ما ابزارمون رو به وسیله کابلی که پشت این تراک یا همین کامیون به قول معروف داریم میفرستیم داخل چاه و یک نفر در واقع در کابین تراک و یا کامیون میشینه و این رو هدایت میکنه که با یک در واقع دپت مشخص، یک تنشن مشخص، عمق مشخص این ابزار باید بره پایین و مهندس نمودارگیری که داخل باز اون کابین هست، یک سری سیستم های کامپیوتری هست که ما باید اطلاعات رو از داخل این ابزارها کسب بکنیم که اینا حاوی اطلاعات بسیار با ارزشی هست برای ارزیابی مخازن، چاه ها، سیمان پشت کیسینگ، زاویه چاه، آزیموت چاه و خیلی از در واقع اطلاعات دیگه که سرنوشت ساز هست برای تعیین برنامه‌ریزی یک چاه.
تو این شرایطی که هر روز روزانه این دکلای حفاری دارن کار میکنن، اگه یه وقتی اتفاقی بیفته، آتش سوزی بشه، شما چه راهکاری رو بهش فکر کردین برای جلوگیری از این اتفاقات؟
خاموش کردن چاه حفاری قبلا در انحصار آمریکایی‌ها بوده. انحصار این شرکتی به نام رد هدر کار اطفای حریق چاه حفاری رو انجام میداده. به عنوان مثال ما در سال 58 که یکی از دکلامون دچار حادثه و آتش سوزی شد و خود ما کارشناس نداشتیم و تقاضایی که شده از شرکت های آمریکایی، اونا به خاطر اینکه به هر حال با انقلاب مخالف بودن و میخواستن ما رو تحقیر بکنن، به طور مشخصا میگفتن که ما نمیایم این چاه رو خاموش میکنیم مگر اینکه رهبر شما شخصا از ما تقاضایی بکنه و این جمله رو به عنوان در حقیقت تحقیر ایرانی میگفتن. خب این برای نیروهای
نمیدونستن که نباید هیچ وقت یک ایرانی رو تحقیر کنن.
بله. خب این برای ما خیلی سنگین بود اون زمان، برای بچه‌هایی که مطالعاتی توی به هر حال زمین حفاری داشتن، نشستن دور هم فکر کردن، از تجهیزات مختلف توی حفاری استفاده کردن و برای اولین بار خودشون دست به کار شدن و به یاری خدا تونستن اون چاه رو خاموش بکنن و این در حقیقت نقطه شروعی شد برای اینکه ما بتونیم در دنیا برای اطفای چاهای که آتیش گرفتن حرف داشته باشیم.
قبل از انقلاب چاهی در قم آتیش گرفته بود، چاه شماره 6 اهواز آتیش گرفته بود. اینها رو یک کارشناس خارجی به اسم آقای کینلی آمده بود و برای مهارشون کار می‌کرد. در اون شرایط به مدیر مناطق نفخیز که حتی خارجی بود اجازه نمی‌دادم نزدیک بشه به این چاه تا چرسه کارکنان ایرانی، چرا این کارو میکردن؟ که این رو برای خودشون محفوظ نگه دارن. این روش از مهار چاه رو
کسی کار یاد نگیره،
کسی نزدیک داره که کار یاد بگیره هستن. حالا میبینیم که چجوری شده، چاه های آتیش گرفتن که همه کارشناس های ایرانی خاموش کردن.
فکر میکنین در آینده قراره چه اتفاقاتی بیفته؟
در چه موردی؟
در مورد وضعیت شرکت حفاری.
صنعت حفاری صنعتیه که رشد خودش رو کرده و رو به رشد هم هست و تکنولوژی هستش که هر روز هم توش نوآوری میشه. اینجا فقط مدیریت های انقلابی و جهادی میخواد. انقلابی نه یعنی اینکه تا کارگری اومد دم دستت سلام کرد اخراج، آقا دیر سلام کردی، این قاطعیت اسمشه بذارن.
انقلابی یعنی آستینتو بزنی بالا بری تو کار.
آره، انقلابی و جهادی یعنی که خوب کار رو بدونی، کار رو بشناسی، ریسک پذیر باشی.
جز به پرچم سرنگت سر به هیشگی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
در این قسمت از برنامه به توان چهل و پس از شنیدن توانمندی های کشور در صنعت حفاری به معرفی یکی دیگر از تولیدات کشور می پردازیم و این بار طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز آموزش و آزمون راهنمایی و رانندگی.
وضعیت حوادث رانندگی به گونه ایه که سالیانه 7% درآمد ناخالص ملی کشور صرف حوادث رانندگی میشه که این عدد میشه 100,000 میلیارد تومان. یعنی شما حساب کنید مثلا توی کشور اگر که خیلی ما تلاش بکنیم مثلا 2-3% 3% بهره‌وری کارها افزایش پیدا بکنه که میگیم خیلی شاهکار کردیم، اما در مورد حوادث رانندگی به تنهایی هر سال 7% منفی ما درآمد ناخالص ملی کشور رو از دست میدیم. در نتیجه هر گونه سرمایه گذاری در این موضوع، چه تحقیقات دانشگاهی، چه کارهایی که شرکت ها در این زمینه ها میتونن انجام بدن، بازدهی خیلی زیادی داره. ما در زمینه آموزش رانندگان اتوبوس احساس کردیم که نیازمند یک برنامه جامعی هست که با الهام گرفتن از اون چیزی که در اتحادیه اروپا از سال 2008 میلادی اجرایی شده، ما تونستیم این برنامه جامع آموزشی رو ایجاد بکنیم. در حال حاضر هر راننده‌ای که میخواد مشغول به کار بشه بایستی که تعدادی کلاس‌های نظری و کارگاهی بگذرونه، علاوه بر اون بایستی که هم آموزش و هم صلاحیت سنجی اون فرد در شبیه ساز رانندگی انجام بشه، ضمن اینکه ادراک خطر او هم مورد آزمون قرار میگیره. این دوره ها همه مهارت های مختلف رانندگی و پیش نیازهای رانندگی رو شامل میشه. مثلا شما علل تصادفات رانندگی، رانندگی تدافعی، سلامت و رانندگی، سلامت تن و روان، عرض که مبانی روانشناسی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران که توسط همکاران روانشناس ما این قسمت‌های روانشناسی اجرا میشه، و یکی از زمینایی که خیلی خیلی مهمه و در دوره اولیه ما نبود ولی در سالهای بعد اضافه شد، موضوع رانندگی در حالت خستگی و خوابالودگیه که این موضوع یکی از مسائل خیلی جدی در کشور ما هست که هم تو زمینه آموزشش ما وارد شدیم، هم تو زمینه سنجشش و هم در زمینه پایش این مسئله، که مجموعه این موارد یک بسته جامع آموزشی رو ایجاد کرده. گذراندن این دوره در حال حاضر الزامی هست برای تمام رانندگانی که میخواهند در حمل و نقل مسافری شهر تهران مشغول به کار بشن و این به زودی برای کل کشور گسترش داده خواهد شد. بخشی از این آموزش که به صورت انفرادی هست در شبیه ساز رانندگیه، که در شبیه ساز رانندگی افراد میان ابتدا تست درک خطر میدن، بعد از اون بایستی که مدتی قلق‌گیری بکنن که با دینامیک اون وسیله نقلیه که در این مورد اتوبوس هست آشنا بشن، یک سری آموزش هایی بهشون داده میشه و نهایتاً توسط مربی ازشون تست گرفته میشه. یعنی ما اینجا در حقیقت هوش انسانی مربی رو کماکان در ارزیابی عملکرد این رانندگان استفاده میکنیم، اگرچه بسیاری از این سناریوها به صورت خودکار امتیاز دهی میشه و نهایتا گواهی نامه صادر میشه که مدت اعتبارش 5 سال هست.
بسیار بسیار بزن روشن شه. چه شو بیس ببینم چه کردی؟ یه دندقب بگیر از جو دندقب بگیر بیا قبل مستم. خب همینجا بیس، همینجا بیس. اون آبر شما کنار خط آبر پیاده میبینی باید ترمز کنی یا نه؟ خب چرا ترمز نمی کنی؟ شما مجبور شدی به خاطر آبر الان ترمز محکم بزنی، درسته؟ خب این ترمز محکمی که زدی داخل ماشین آیا مردم میریزن رو هم یا نمیریزن؟ تصادف میشه دیگه، درسته؟ ممکنه پشت سر ماشین بهتون بزن. وقتی آبر کنار خط آبر پیاده میبینی حتما باید بیستی تا رد شه. اگر رد نشود ازش فاصله میگیری، با احتیاط رد میشی، ولی اینجوری که شما ماشین رو ول میکنی حتما یه اتفاقی خواهد افتاد. دنده بدین حرکت کنید.
یه سری از فعالیت‌های پژوهشی که پیش نیاز سنجش رانندگان هست، اینها با استفاده از سنسورهای مختلف، که این سنسورها در حقیقت 3 دسته هستن. یه دستشون وضعیت فیزیولوژیک راننده رو بررسی میکنه، یه دستش وضعیت خودرو در جاده رو بررسی میکنه، و یه دسته دیگرش هم متغیرهای مربوط به دینامیک خودرو هست. قسمت‌های فیزیولوژیک انسان، چیزهایی که ما استفاده میکنیم، تحلیل میکنیم، یکی دوربین حرارتی هست که چهره فرد رو رصد میکنیم. دوربین های حرارتی تقریبا با 10 میکرومتر طول موجشون هست که نسبت به طول موج مرئی که مثلا حدود 14 تا 17 میکرومتر هست، این حس رو دارن که در شب هم قابل استفاده هستش. به اضافه این که نرخ تنفس افراد از طریق دوربین حرارتی سنجش میشه. نرخ تنفس یکی از ویژگی هاییه که ما تونستیم خوابالودگی رو ازش استخراج بکنیم، یعنی نسبت مدت زمان دم به بازدم و همینطور نرخ تنفس وقتی ترکیب میشه با سایر موارد مثل EMG اون نوار عضله، و علاوه بر اون ردیاب چشم که فرد داره به کجا نگاه میکنه و خیرگیش چه مدتی هستش. نکته خیلی مهمی که در مبحث تشخیص خوابالودگی و همینطور اختلال خواب وجود داره این هستش که این موضوع حالت مالتی مودال هست، یعنی با یک سنسور به تنهایی نمیتوان با دقت خیلی بالا که مثلا فرض کنید نزدیک 100% باشه این عدد رو درآورد. و بنابراین کاری که ما کردیم ترکیب یا اصطلاحاً فیوژن این اطلاعات بوده که این فیوژن باعث شده که ما به دقت خیلی خیلی بالایی برسیم. ما بیش از 10 ثبت اختراع و ثبت استاندارد داشتیم برای هم دوره‌های آموزشی که برگزار می‌کنیم و هم زیر سیستم‌های تکنیکی که در قسمت‌های پژوهشیمون مورد استفاده قرار گرفته و نهایتاً در سنجش و صلاحیت سنجی رانندگان مورد استفاده قرار می‌گیره که بر اساس حسگرهای مختلفی که استفاده میکنیم ثبت اختراع انجام دادیم، روش های پردازشی ثبت اختراع انجام دادیم و خوشبختانه الان به صورت یک مجموعه دانش بنیان فعالیت میکنیم. من عضو کوچیکی از یک تیم بسیار بزرگ هستم که مجموعه این پژوهش و آموزش رو انجام میدن و این موضوع یه موضوع کاملا بین رشته‌ایه، یعنی ما با دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، با دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه شهید بهشتی همکاری تنگاتنگی داشتیم تا این کار به نتیجه رسید. ما در سال 1390 که آمار گرفتیم 1/5 رانندگان رو آموزش دادیم، اما حوادث شهر 1/4 کاهش پیدا کرد، یعنی 25% کاهش حوادث در سال 1390 بود و سالهای بعدم آمارهای خیلی درخشانی رو داشتیم. شرط موفقیت داشتن امیده و ناامیدی تضمین شکسته و ما چون همیشه نیمه پر لیوان رو میبینیم، بنابراین موفقیت های خیلی خوبی هم داشتیم علی‌رغم اینکه مشکلات و سنگلاخ های زیادی هم در مسیر بوده.
آنچه تقدیم شما شد معرفی توانمندی های کشور پس از 4 دهه از انقلاب اسلامی بود. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
نامت گل سرخ بهاران، یادت همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرمش گفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم ای خطه بیداران، در راه تو جان یاران سر و جان می سپارم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سلام استاد.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استاد من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
پس واسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همینو خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
شرکت هامونایزه، 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 هامونایزه تولید کنند یه لوله های چدن نشکن، اتصالات